ذبیح الله صفا شکل میگیره، اما قبل از اون اینها نمونه های صحیح و صریح چون این شعری در ادبیات پارسی، ادبیاتی که سرانجام در سایه سار سخن انبیا و اولیا بالیده و برآمده. این شاعر با این تخیل و نگاه ظریف و با این ظرفیت کلامی آن خوشه های رزنگر آویخته، سیاه گویی همی شبه به زمرد درو زنند و بانگ جزد. بشنو در باغ نیم روز همچون سفال نو که به آبش فرو زنند. این نگاه و نیلوفر کبود نگه کن میان آب، چون تیغ آب داده و یاقوت آبدار، هم رنگ آسمان و به کردار آسمان، زردیش بر میانه چون ماه ده و چهار، چون راهبی که در رخ او سال و ماه زرد، و از مطرف کبود ردا کرده و ازار. با چنین تخیل، با چنین نگاه مصور که با واژه ها نقاشی میکنه باغ رو، اگرچه میگه که تمثال خودم رو نتوانستم بنگارم، که خوب توانسته در شعر چهره خودش رو هم نشون بده. این شاعر هرچند در صناعت نقش و علوم شعر جز مر تو را روا نبود سرپراشتن، اوصاف خیشتن نتوانی به شعر گفت، تمثال خیشتن نتوانی نگاشتن. این شاعر در حوزه ادبیات آینی یک آغازگره که شأن او بیشتر از اینها بایسته و شایسته است که دانسته بشه. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، خدایار، مولا نگهدار.
ققنوس. شما که از دوستداران شعر و ادب فارسی هستید، معمولاً برای اینکه از خوانش صحیح و تلفظ درست واژه‌ها در اشعار اطمینان حاصل کنید، چه راهی دارید؟ ۳۲۵۸۲۰۲۰۲۰۴۸۵. آقای ذوالفقاری برامون نوشتن که راستشو بخواید من خیلی میونه خوبی با اشعار کلاسیک ندارم، دلیلش هم اینه که درگیر چنین مشکلاتی که میگید نشم. سبک سپیدو خیلی میپسندم و خیلی میفهمم و پیشنهاد میکنم شما هم در آغاز ققنوس از این شعرها بگنجونید. ازتون متشکرم که اظهار نظر فرمودید، اما فکر میکنم خیلی راه درستی نباشه که کلن صورت مسئله رو پاک کنید. آقای علی فرید از مشهد ققنوس رو میشنون. ایشون معتقدن که با تکرار و تمرین میشه یک شعر رو درست خون و گفتن که من خودم وقتی احوال بهتری دارم و حالم خوشتره، شعر رو هم بهتر میخونم. آقای زیناپور اظهار نظر دقیقی کردن. ایشون فرمودن آموزش و پرورش ما اهمیت چندانی به شعر نمیده. زمانی که ما در گذشته به مدرسه میرفتیم باید شعرها رو حفظ میکردیم، بعد توی کلاس اونها رو تجزیه میکردیم و درباره معنا و مفهومش هم با هم صحبت میکردیم. و 912-8052 هم شماره شنونده یه که گفتن من معمولا اگر واژه‌ای رو بلد نباشم در لغتنامه دنبالش میگردم. رویدادهای ادبی. انتشار فراخوان چهارمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی نقالان علوی. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در راستای ارتقاء فرهنگ علوی و ایرانی و هم تقویت و بروزرسانی هنر سنتی و دیرینه پرده‌خوانی، نقالی و حماسه‌خوانی که نعت و مناقب‌خوانی آل الله در کشور است، چهارمین دوره جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی قدیر نقالان علوی را همزمان با دهه ولایت و امامت از عید سعید قربان تا عید قدیر خم برگزار می‌کند. کلیه پرده‌خوانان، نقالان و حماسه‌خوانان و هنرمندان کشور که سابقه جدی و تأثیرگذار در این زمینه دارند و جوانان و نوجوانانی که در این عرصه مشغول به فعالیتند می توانند با ارسال فیلم اثر خود، اثری که مرتبط با موضوع و محورهای جشنواره است، در این رویداد شرکت کنند. دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان سمیه، حوزه هنری، طبقه چهارم، مرکز هنرهای نمایشی آماده دریافت آثار شرکت کنندگان و علاقمندان است. متن‌خوانی و شرح رساله پرتو نامه سهروردی با تدریس منوچهر صدوقی سها. درس گفتار مجازی متن‌خوانی و شرح رساله پرتو نامه شهاب الدین سهروردی، بازخوانی حکمت مشائی در اندیشه اشراقی با تدریس منوچهر صدوقی سها به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو برگزار می شود. پرتونامه از جمله رساله های فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی است که به اعتقاد بسیاری از اهل حکمت این رساله، رساله تعلیمی است و گویی سهروردی این رساله را به عنوان یک کتاب درسی برای آیندگان به تحریر درآورده. آغاز دوره‌های تابستانی برخط آموزش زبان فارسی در استانبول. این راه ها به همت وابستگی فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در استانبول آغاز شده. برای آگاهی بیشتر از چگونگی برگزاری این دوره ها ارتباط تلفنی برقرار کردیم با معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور از سوی وزارت علوم، آقای بهادر باقری. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام بر شما، به شما و شنوندگان گرامی وقت بخیر عرض میکنم و براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
سپاسگزارم.
برنامه شما مستقیم هست یا ضبطی؟
نه خیر، صدای شما هم اکنون در کل کشور داره پخش میشه جناب باقری.
خوشبختم. بله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای باقری، لطفاً خیلی کوتاه درباره این دوره ها برامون بگید تا بعد بریم سراغ پرسش های دیگر.
عرض کنم خدمتون که این دوره ها زیر نظر بنیاد سعدی برگزار میشه و من چندان اطلاعی ندارم راستشون. من در وزارت علوم مشغول این که پرسیدم مستقیم هست یا نه، میخواستم این رو اطلاع بفرمایید، چون من دقیقا در وزارت علوم مسئول گسترش زبان فارسی هستم و کار ما با کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور هست و اون بخشی که دوره های آزاد برگزار میشه به همت بنیاد سعدی و با همکاری رایزنی های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف برگزار میشه. مقدار وظایف ما و نحوه کار ما با هم تفاوت داره.
بسیار.
در این حال که هدفمون هر دو
گسترش زبان فارسی در دنیا. خیلی هم عالی. آقای باقری، تا جایی که میدونیم شما شیوه نوینی در آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان دارید، میشه دربارش برامون بیشتر بگید؟
خواهش می‌کنم. حالا این شیوه در حقیقت من بنیانگذارش نیستم، ولی خب من خیلی از این شیوه استفاده کردم.
بله.
من افتخار داشتم قبل از اینکه حالا در وزارت علوم مسئولیت گسترش زبان فارسی در دانشگاه خارج از کشور رو به عهده بگیرم.
بله.
استاد اعزامی بودم 2 سال در کشور اوکراین و 2 سال در کولومبیا در آمریکای جنوبی و حدود 1 سال هم در اوروگوئه.
بله.
و خب بویژه در آمریکای لاتین، چون خیلی به موسیقی علاقمند هستن و میشه گفت که موسیقی جز ذات زندگیشون هست و حتی خانواده هستن که بسیار فقیرن، اما همیشه این موسیقی و خوشی در وجود اونها و در خلاصه ذات زندگیشون هست. بنابراین فکر کردیم که موسیقی ایرانی و تصنیف‌های زیبای ایرانی میتونه زمینه بسیار مناسبی برای در حقیقت آموزش زبان فارسی باشه. بنابراین شروع کردیم از چند تا از تصنیف‌های حالا هم سنتی هم پاپ و جوان پسند، چون مخاطبای ما هم دانشجوهای رشته‌های مختلفی بودن.
بله.
یکی دو درس اختیاری زبان فارسی انتخاب کرده بودن و با هم این رو تمرین کردیم، خوندیم و ویدیوهاش هم توی فضای مجازی تا اونجا که من اطلاع دارم بیش از مثلا 10 میلیون بیننده داشته.
بله.
و اخیراً هم یک دوره‌ای رو شروع کردیم با یکی از دوستان که در هلند هست. دوستان علاقمند رو اعلام کردیم که در سراسر جهان که میخوان با زبان فارسی با استفاده از موسیقی ایرانی و تصنیف‌های زیبای ایرانی میخوان ثبت نام بکنن، که در حقیقت هم شعر رو یاد میگیرند، واژگانش رو یاد میگیرند و حفظ میکنن، میخونن و لذت میبرن و هم با بخشی از بالاخره فرهنگ و موسیقی ما به خوبی آشنا میشن. یعنی یک کار چند منظور است و خوشحال هستم که بسیار از دوستان و همکاران هم به اهمیت این موضوع بیش از پیش پی بردن و میدونید اصلا کلاسایی که در خارج از کشور برگزار میشه.
بله.
نباید حالت خشک و رسمی و اینا داشته باشه،
و البته داخل کشور هم
و حتی اینجا. بله، ما اونجا خب کلاسا رو مثلا در قالب یک تئاتر، یک داستان مثلا توتی و بازرگان رو میگفتیم.
بله.
بعد بچه‌ها میومدن هر کدوم یه نفر نقش بازرگان رو، یک نفر نقش توتی رو، و این رو با هم بازی میکردیم توی کلاس و کلاس رو تبدیل به یک محیط شاد و پرتحرک میکردیم که موسیقی بود، شعر بود، تئاتر بود و همین باعث جذب بیشتر دانشجوها به مثلا به موضوع زبان فارسی و حالا بعد ادبیات و فرهنگ ما میشد.
خیلی هم عالی، چقدر خوبه که داخل کشور همچنین روش هایی برای آموزش استفاده بشه.
بله خیلی خوبه و امیدواریم واقعا کلاس ها همیشه همینطور باشه، زنده و پویا و جذاب باشه، برای خود هم برای خود معلم و هم برای کسانی که اون درس رو می آموزن میتونه بسیار دلانگیز و شیرین باشه.
آقای باقری، کلاس های برخط هم داشتین به صورت مجازی کلاس ها برگزار بشه؟
بله، ما الان همین هفته، خب با توجه به این مشکل گسترش ویروس کرونا در جهان که تقریبا تمام دانشگاه های جهان تعطیل شده و برنامه آموزششون به سمت آموزش مجازی رفته، ما هم در حقیقت در مراکز، میدونید که در 15-16 دانشگاه ایران وزارت علوم در حقیقت مراکز آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان خارجی رو تأسیس کرده و برخی از اونها قدیمی ترن، دانشجوی فراوانی دارن. خب اکثر این دانشجوها به کشورشون دیگه برگشتن به خاطر ویروس کرونا، بنابراین ما درخواست کردیم که تمام مراکزی که کلاس‌های آموزشی مجازی دارن به ما اطلاع بدن که این رو در نامه‌ای به وزارت امور خارجه و به سازمان فرهنگ و ارتباطات اطلاع بدیم. در یک جدولی که به تمام کرسی‌هامون در حقیقت اعلام بشه، دانشجوها و علاقمندان زبان فارسی بتونن از این کلاس‌های آموزش مجازی استفاده کنن. ضمنی که حالا در وزارت علوم هم مدتی است که دنبال در حقیقت ایجاد یک سامانه روزآمد و علمی و خوب هستیم که بتونیم تمام دانشگاه توش شریک باشن و بتونیم زبان فارسی رو در سطوح حالا از مقدماتی گرفته تا پیش رفته آموزش بدیم و جایی که نمیتونیم استاد اعزام بکنیم علاقمندان بتونن بیان و استفاده بکنن.
خیلی هم خوب، براتون آرزوی موفقیت داریم جناب باقری.
درود بر شما. درود بر شما، همچنین بر شما و همه دوستان اهل دانش و فضیلت و فرهنگ.
سپاس بسیار و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
پیام های شما میزنم. خانم صدیقه فرخی نوشتن که من 30 سال مربی و آموزگار ادبیات بودم. ایشون نوشتن که ضمن تأیید صحبت های آقای زیناپور، یکی از شنونده های ققنوس که به آموزش و پرورش اشاره کرده بودند، من اضافه میکنم که خوبه که خواندن درست شعر به طور صوتی در کلاس ها، حتی کلاس های ابتدایی پخش بشه که گوش بچه ها از همون ابتدا با اشعار به طور صحیح آشنا بشه. آقای اشرفی از کنگاور دارن ققنوس رو میشنون. برامون نوشتن که با شرکت در جلسات شب شعر، همینطور با استفاده از دانش استادان ادبیات و یادگیری علم عروض، سعی کردم به خوانش شعر خودم کمک کنم. خانم اعظم جلایی از تهران معتقدند که خوانش درست شعر با تمرین و تکرار اتفاق میفته و البته حال خوش و مساعد انسان. برنامه ققنوس یک برنامه ادبیه، یک مجله درباره ادبیات و اشعار و ابیاته. در همین برنامه بخشی رو داریم که به طور مشخص از نکات و ابیات اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی سخن میگه. حلاوت این قند مکرر امیدواریم که کام شما رو شیرین تر از شیرین کنه.
قند مکرر.
در ای پوشی خلق خدا حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید کن نظر فی عیب نفسهی اشتغل فی عیب غیرهی، به عیب خودت نظر کن، چشم از عیوب دیگران فرو پوش. نظامی در مخزن الاسرار داستانی دارد که روزی حضرت عیسی علیه السلام از بازاری می گذشت، جسد سعی را دید که مردم دورش جمع شده و هر یک زشتی های لاشه سگ را برمیشه مرد و ابراز انزجار میکرد. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست. این همه زشتی ها این سگو دارین میبینید، دندونش رو نگاه بکنید که چقدر سپید و منظمه. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نه چو دندان اوست. چشم فرو بسته ای از عیب خیش، عیب کسان را شده آیین پیش. عطار هم همین موضوع را در مقاله 34 مصیبت نامه آورده است، اگرچه در قرآن مجید که بزرگترین و بالاترین و تنها کتاب آسمانی ما مسلمانان هست آمده ولی یعفو ولی یسهو، با مردم به عفو و گذشت پیشه کنید.
و حالا روز شمار تاریخ. نوزدهم تیر، سال روز انتشار روزنامه اطلاعات. روزنامه اطلاعات قدیمی‌ترین روزنامه در حال انتشار کشور ماست. اولین شماره روزنامه اطلاعات شامگاه یک شنبه 19 تیر ماه 1305 چاپ شد. نخستین بار در اتاق ساختمانی در خیابان علاءالدوله فردوسی امروزه، دفتری با نام دفتر اطلاعات توسط عباس مسعودی درست شد که کارش تهیه و تنظیم خبرهای سیاسی و حوادث روز برای نشریه‌های گوناگون آن دوران بود. 3 سال بعد از تأسیس دفتر اطلاعات، سرپرست آن از وزارت معارف تقاضای دریافت امتیاز تأسیس روزنامه کرد. روزنامه اطلاعات در آغاز انتشار فقط 2 صفحه بود و تیراژ آن 500 نسخه. اعضای کادر آن هم بجز سرپرست و مدیر روزنامه فقط 2 نفر بودند. اما به تدریج این مرکز گسترش یافت و با گذشت زمان محدوده کارش از انتشار یک روزنامه فراتر رفت تا آن حد که به صورت یکی از بزرگترین مؤسسه‌های فرهنگی خاورمیانه درآمد. اطلاعات بین الملل، جوانان و اطلاعات هفتگی از نشریات این مؤسسه هستند. روزنامه اطلاعات امروز به عنوان نخستین مبتکر توزیع روزانه از طریق پست در محل مورد نظر مشترکان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناخته می شود. با بیش از 750 نمایندگی روزنامه اطلاعات را تا دورترین نقاط ایران هم توزیع می کنند. ستون 2 کلمه حرف حساب که از دهه 1360 در روزنامه اطلاعات به قلم کیومرث صابری فومنی گلاغا منتشر شد، به پیشی گرفتن این روزنامه از رقیب دیرین خود کیهان انجامید و زمینه انتشار هفته نامه طنز گل‌آقا در سالهای بعد شد. نوزده تیر سال روز درگذشت مهدیه الهی قمشه‌ای، شاعر، مولوی شناس و پژوهشگر ادبیات عرفانی. مهدیه الهی قمشه‌ای از کودکی در خدمت پدرش مهدی الهی قمشه‌ای به شعر و ادب علاقمند شد و شعر می‌خواند و با مثنوی الاطفال هم آشنا شده بود. از استادان او علاوه بر پدرش می‌توان از جلال الدین همایی، شهابی، صدرالدین محلاتی، رضازاده شفق و محمد تقی جعفری نام برد. مهدی الهی قمشه‌ای به تحقیق در مثنوی مولوی و تحلیل و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آنها با موضوعات قرآنی می پرداخت و حدود 6000 بیت از ابیات مثنوی را از بر داشت و خود هم طبع شعری داشت و آتش تخلص می کرد. از آثار او می توان به مجموعه اشعار بهار عشق، معبد عشق و کربلا وادی عشق اشاره کرد. مهدیه الهی قمشه‌ای در 79 سالگی درگذشت. و حالا بخش پایانی برنامه امروز.
ویراستار
سلام عرض میکنم. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خدمت شما در این فرصت کوتاه برخی از واژه‌های مصوب فرهنگستان رو که در مقابل واژه‌های بیگانه تصویب شده خدمتون عرض میکنم. اولین واژه سند، یکی از واژه‌های بسیار پرکاربرد در انگلیسی هستش، به معنی فرمانی برای فرستادن پیام نگار تازه یا پیام. در دوره اخیر که گوشی‌های همراه خیلی پر استفاده هستند و مردم مخصوصا جوان‌ها دائم در حال استفاده از اونها هستند، برخی اصطلاحات در کاربرد این وسیله و وسایل رایانه‌ای به کار میره و این سند رو ما در جاهای مختلف می‌بینیم و به شکلی در اومده که بعضی از مردم همون واژه رو استفاده میکنن. مثلا در زبان محاوره میگن سندش کن. بنابراین فرهنگستان برای واژه سند معادل ارسال رو گذاشته و به تصویب رسونده و امیدواریم که مردم هم از این واژه به جای سند استفاده بکنن تا خوب رایج بشه و جا بیفته.
و حالا خداحافظ.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشگی این شبکه آرزومندم. و اما دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنوندی برنامه نام‌آوران فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ به مدت 58 دقیقه باشید. هر کجا که هستید شاد باشید و شادا.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از